بسم الله الرحمن الرحيم بالله نستعين إنه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. لو علم الواجد أنه لمسلم موجود هو أو وارثه في أصله مجهول ففي إجراء حكم الكنز أو حكم مجهول المالك عليه وجهان. ولو علم أنه كان ملكا لمسلم قديم فظاهر جريان حكم الكنز عليه. در این مسئله مرحوم سید رضوان الله علیه می فرماید اگر کسی که به گنجی برخورد کرد علم دارد که این مال یک مسلمان بوده است و اون مسلمان یا خودش هست الان ولی نمی دانه کیه یا وارثش هست، یعنی به هر حال از چه طریقی یک جوری فهمید، مثلا فرض کنید در همون روی اون گنج نوشته ای بود که در تاریخ فلان این در اینجا مثلا دفن شده است و این مال مثلا فلانی هست، اسمش حالا اون آقا رو نمیشناسه، زید ابن خالد، یا میدونه که مثلا فرض کنید مال 100 سال پیش دفن کردن، به روال عادی دیگه اگه 100 سال پیش کسی دفن کرده حالا خودش نیست ولی ورثش هستن، اما نمیدونه کیه. به هر حال اونی که محل بحث اینه که اصل این کنز مال مسلمان بودنش معلوم، خود او یا ورثه او موجود باشن معلوم، اما فقط جهل به اون شخص دارد. اینجا یا حکم کنز را دارد یا حکم مال مجهول المالک. واضح است که در اینجا سید می‌فرماید در این که اجراء حکم کنز بر این بشود یا حکم مجهول المالک دو وجه هست، از بابی این که عرفاً به این کنز گفته می‌شود، صدق عرفی کنز را دارد و جهل به مالک تفاوتی به این بین این که موجود باشن یا موجود نباشن نخواهد داشت، میزان جهل به مالک. و در سایر موارد موجود نبودند الان موجود هست، حتی در سایر موارد هم احتمال این که چندین فاصله شده باشد و به هر حال نسل او موجود باشن که قهرن اونا وارثن، این احتمال قویاً وجود دارد ولی اعتنای بهش نمی شود چون جهل به اونها هست، پس بنابراین حکم کنز برش جاری میشه. ولیکن ظاهراً و اقوا اینه که این حکم مجهول المالک را دارد، برای خاطر این که درست است دفن شده اون خصوصیات را دارد ولی قدمت نداره که میدانید مالک مثلا دفن کن مالک موجوده، این بر هر حال موجوده، یعنی مال 10 سال پیش بوده، 20 سال پیش بوده، 30 سال پیش بوده است، یا خود او نیست وارث موجود هست. خب پس بنابراین وقتی علم دارد که خود او یا ورثه او وجود دارن معلوم شد این قدیمی نیست، پس نتیجتا در اینجا باید حکم مال مجهول المالک را داشته باشد. در گذشته عرض کردیم اگر شما چیزی را پیدا کردید به عنوان کنز و آثار قدمت درش بود، حکم کنز را قهرن دارد و تخمیس می کند و الباقی را مالک می شود، ولو اینکه بداند او مال مسلمان باشد، ولو بداند که ورثه او حتی احتمال اغلایی وجود وارث را هم بدهد، که خیلی از موارد این احتمال وجود دارد و اغلایی هم هست، چون این که شخص وارث نداشته باشد ولو در طبقه سوم شاید چنین چیزی نباشه، به هر حال اگر طبقه اولای از ارث نباشن طبقه ثانیه هستن، اگه این نباشد قطعا طبقه سوم هستن، لذا احتمال وجود وارث احتمال قوی است. معذالک میگفتیم چون آثار قدمت بر این کنز برحال مشاهد است و دیده می شود، بنابراین محکوم است به کنز، علیه تخمیس و تملک می کند الباقی را. ولی اگر بداند نه دفن جدید هست و مالک مسلمان هم داشته است، میدانست، الان نمیدانن مالکش کیه، یا اینکه نه اصلا از اول نمیدانستن که مالکش کیه، ولی که مالک مسلمان بوده چون در بلاد مسلمان ها هست، غیر مسلم نیست، و از طرفی خود او یا با احتمال میدهد قویاً که یا خودش زنده است، اگه خودش نیست ورثه او قطعا هسته. در این صورت عرض کردم گرچه مرحوم سید به عنوان فقط دو وجه ذکر میکند، هیچ کدوم از این دوتا را اختیار نمیکنه، ولی با قواعد بیشتر سازگار است که بگیم حکم مال مجهول المالک را داشته باشد، علیه تعریف و تصدق به نیت المالک او تملک و زمان در هر دو فرض. بعضی خواستن در اینجا به روایتی که در باب شخصی که در بعضی از بیوت مکه نازل شده است و در اونجا اوراقی را دیده است، حالا در خود روایت داشت که نحوان من 70 درهم مدفونتن، 70 درهم مدفونتن، به این مقدار به اصطلاح ورق دید، یعنی پول دید، در اونجا درهم دارد، ولی الان یادش نمیاد که اینا مال کیه. دقت دارین؟ برگشت وقتی کوفه آمد سوال کرد از امام علیه السلام موسی بن جعفر سلام الله علیه که آقا ما با چی کار کنیم با این؟ حضرت میفرمایند یسأل عنها اهل المنزل، اول از این دراهم از اهل منزل بپرسد، اون منزلی که در مکه بود، لعلهم یعرفونها، صاحب منزل ممکنه قویاً مال خودش نیست چون اون خانه رو اجاره میده، چون خانه اجاره ای هست مثل مسافرخانه میمونه، این باید اون به هر حال افرادی که قبل آمدن قبل قبل احتمال شناختن اونها بیشتر است از اینکه خودش، چون خودش چی؟ مال خودش که قطعا نبوده، اینای قبلی هم که نمیدانه کیه، ولی کن به صاحبان اون منزل که وقتی خبر بده اون ممکنه بگه مثلا فرض کن 5 تا کاروان تا الان آمدن، به رئیس کاروانهای پنجگانه‌ای که همگی به ترتیب آمدن زمان مثلا فرض کن عمره بوده، هی آمدن و رفتن، از اونا میپرسه. خب اون موقع هم خانه اینقدر فراوان نبود، خانه کم بود، لذا کمبود مسکن بود، یقینا در طول سال غالب اوقات اینها خانه ها رو اجاره میدادن، حالا یا برای عمره یا برای حج. اهل خانه میدانه به کی اجاره داده، از اونا میپرسه. پس ببینین در این روایت این معنا آمده است. قلت فئن لم یعرفوها قال یتصدقوا. ببین تمام در این روایت این معنا آمده. نمیشود ما بگیم مورد بحث ما هم از مصادیق بیان امام علیه السلام باشد و از همون ابتدا دیگه نگیم دو احتمال است، بگیم آقا این داخل در همین مورد روایت هست و نتیجتاً محکوم بشود به مال مجهول المالک. چرا سید میفرماید دو وجه؟ علت این که دو وجه فرموده اند و نیامدن صریحاً بگن از مواردی این روایت هست به خاطر این است که این روایت ربطی به محل بحث ما نداره، چون ظاهر قضیه این است که اون دراهم اینها رو نمی آمدن دو متر بکنن و دفن کنن، اینا مثلا حالا کنار فرض کنین فرشی میذاشته زیر فرش، این خیلی اهلیت یاد یک مقداری گوشه خانه خاکار کنار میداده میذاشته بالا، سابق یه جور سیمان و یرفا که نبود، خاک بود دیگه، برای خاک کنار میده میذاشت اونجا، خلاصه یا روی خود زمین بود یا قریب به سطح زمین بود و روی زمین بود دیگه، این چه ربطی دارد به جایی؟ و لذا به هیچ وجه عنوان کنز به او اطلاق نمیشه. اما محل بحث ما اینه که نه، این طرف کنده با حفر بر حال با حفاری دو متر سه متر کنده برخورد کرده است به این، پس بنابراین ما نحنفی رو بگیم از موارد و مصادیق مورد روایت باشد این فیه مافی. ولو علم انه سید میفرماید کان ملکن لمسلمین قدیمه، اما اگر میداند مال مسلمانه، ولی مسلمان مال حالا حالا نه، مال 200 سال پیش 300 سال پیش بوده است. ظاهرا قبلا هم عرض کردیم چون معیار این بود که اون علقه ملکیت به خاطر گذشته زمان خود به خود از بین میره، نتیجتا این میشود کنز. اینجا دیگه دو وجه نیست. سید هم میفرماید ظاهر یعنی مطابق قواعد جریان و حکم الکنزه علیه، تخمیس و بعدم تملک. مسئله بعدی این است که مرحوم سید میفرماید الکنوز المتعدده. خب در بحث معدن بود، اگر جایی را حفر کرد ولی چند نوع معدن استخراج شد، همه را با هم به عنوان یک معدن حساب کند، تجمیع کند، بعد مسئله نصاب را که در باب معدن هم نصاب بود، در کنز هم گفتیم نصاب هست، نصابی که معیار هست در کنز کما اینکه در باب معدن بود، هر شیء را جدا جدا باید حساب بکنیم که به نصاب به هر حال که واجب است برسد تا خمس واجب بشود، یا نه اگر همه را برو هم هم گذاشتیم و به نصاب رسید کفایت میکند. گاهی از اوقات هست که مقدار استخراج به اصطلاح وجدان او از کنز که چند نوع از کنز پیدا کرده است، طلا بوده، نقره بوده، جنسای عتیقه‌ای بوده مثلا، اینها اینا را که جدا جدا تک تک به حساب بکنیم هیچ کدومش به نصاب نمیرسه، ولی اگه تجمیع کنیم، حالا شما دو نوع در نظر بگیرید، دو نوع پیدا کرده، به تنهایی هیچ کدوم به حد نصابی که باید خمس بدهد نمیرسه، ولی وقتی تجمیع بکنین با هم روی هم رفته به مقدار خمس میرسه. اینجا وظیفه چیست؟ تجمیع است یا نه هر یک رو جدا جدا؟ کما اینکه در بحث معدن هم میگفتیم اگه به چند تا معدن برخورد کرد، کشفیات معدنی او چند رقم بود، چند نوع بود، آیا تجمیع کند که اگر مجموعاً به خمس رسید خمس بپردازد، به نصاب رسید خمس بپردازد، یا نه هر یک رو جدا حساب کند، ولو اینکه اینها وقتی مجزا حساب بشود هیچ کدومشون به نصاب نرسد، بنابراین هیچ کدوم نسبت به هیچ کدوم وظیفه ندارد خمس بپردازد، کدومی که از این دو؟ سید میفرماید الکنوز المتعدده لکل واحد حکم نفسیه فی بلوغ النصاب و عدمه. شما جدا جدا حساب کنید، هر کدوم رو جداگانه از دیگری محاسبه کنید. ایشان به این اعتبار این بیان را دارن که لکل واحدین حکم و نفسه، معیار را موضوع می دانند. وحدت موضوع در خمس کنز لازم است. خب اگر طلا هست شما فقط طلا دیگه، نقره نه قاطی طلا کن، اگر فزه هست طلا را قاطی او نکن. فزه نوع من الانواع، من انواع الکنز، ذهب نوع من انواع الکنز، لذا هر نوعی و هر موضوعی مستقل از دیگری محاسبه می شود و نتیجتا اگر به نصاب رسید یجب الخمس و الا فلا. این وجه این که بگیم لکلن حکم و نفسه که مرحوم سید فرمودن، ولیکن در مقابل احتمال آخر هم هست و اون این است که ما بگیم آقا معیار اون انواع نیست، بلکه به تعبیری عنوان کنز میزانه، که ما که اونجا هم نوع خاص معدن که مثلا حالا فیروزه هست یا معدن به عنوان طلا هست یا معدن فرض کنین نمک هست یا غیر ذالک، هر معدنی نوعی دارد ولیکن عنوان معدن میزان است و خمس برای معدن هست نه برای تک تک انواع اونها. شما معیار عناوین خاصه اونها نیست بلکه عنوان معدنی که یسلق علی الجمیع. اینجا معیار عنوان کنز است که یسلق علی انواع متعدده ای که مدفون در تحت الارض است. این در حقیقت وجه کسانی خواهد بود که قائل به اینند که شما همه را با هم مجموعاً در نظر بگیرید که اگر به حد نصاب خمس برسد یجب الخمس و اگر مجموعاً نرسید نه. حالا در جایی که این چنین اگر شد بنابراین مبنا ممکنه تک تک به نصاب نرسد، ولی وقتی با هم قرار دادیم و همه رو با هم حساب کردیم به نصاب برسد، بنابراین تکلیف پرداخت خمس را دارد. و بعیدم نیست که همین وجه دوم را ما تقویت کنیم که تجمیع برخلاف مرحوم سید. چرا؟ برای خاطر این که شما در موارد مختلف در باب غنائم ما چیکار میکردیم؟ تجمیع میشد یا اینکه نه هر شیئی که به عنوان غنیمت بود جداگانه، مثلا زره با شمشیر با تیر و کمان و امثال ذلک اون موقع بود، حالا اسلحه مثلا هست، اینا همه رو با عنوان غنائم حساب میکنیم یا نه هر کدوم رو نوع جدا حساب میکنیم؟ تفکیک نمیکنیم، مجموع اونا رو به عنوان غنیمت حساب میکنیم و خمس میدیم. در باب تجارت واضح تر، خب تجار و کسبه انواع مختلف کاسبی دارن. الان اینجوری نیست که شخص یک راه برای تجارت خودش بگیرد، بعضی ها اینجوری هست. غالب افراد مخصوصا اینایی که در بدنه بازار هستن و تجارت های به اصطلاح متعدده دارن، اینا یک نوع تجارت ندارن. میبینیم مثلا فرض کن از یک طرف پزشکه، از یک طرف ساختمون سازه، دقت دارین؟ هم کار پزشکی، شغل پزشکی و درآمد از پزشکی در میاره و هم چی؟ ساختمون سازی میکنه. زیادن از ایناها. یا مثلا فرض کنین از این طرف راننده ماشینه، با دست طرف دیگه مثلا زراعت هم داره، کارهای مختلف، لذا یک شغل نیست. در باب غنیمتی که در بحث تجارت هست، شما اونجا تفکیک میکنید یا نه همه رو با هم حساب میکنین؟ همه رو با هم حساب میکنین. لذا این شخص هم غالبا اینجوریه، خرج زندگیش هم از همه این درآمداش میگیره، نمیگه مثلا از این درآمدم مخارج زندگی باشه، از اون درآمدی دیگه هم نباشه. به تعبیری امروزها که دیگه اصلا این معناها نیست این تفکیکات، چون هر چی در میاره همه رو میریزه به حساب بانک، از همون حساب بانک بره مخارج خودش برمیداره و الباقی هم همه در یک جا جمع میشه. چطور در اونجا ما تفکیک نمی کنیم؟ کما این که در باب معدن هم تفکیک نمی شد، اگر خاطر شریف باشد اونجا بحث شد مفصلا که اونجا ما تفکیک نمی کردیم. پس ما در اینجا میگیم غنیمتی که به عنوان، یعنی استفادهی که به عنوان کنز هست، همش اسم کنز را داره، و شما در اینجا تفکیک نکنین، چه یک نوع باشه چه انواع متعدده باشد، همه رو به عنوان یک به اصطلاح نوع از استفاده حساب بکنید، و خمس هم اگر به همشان با هم به حد نصاب رسید یجب الخمس و الا فلا. پس میزان استفاده و غنیمت بردن هست. لحاظا اگر مثلا فرض کنید سرمایه‌ای داشته است و مخارجی را صرف کرده است برای اینها، چون ما گفتیم معونه را استثناء میکنیم دیگه در باب معدن، خب این برای پنج قسم از اینها معونه داشته است، این معونه را از مجموع میگیره و از یکی، واضح است معونه را که برای پنج نوع معدن بوده از همه خارج میکند. پس همون گونه که معونه از همه هست، خمسی هم که تعلق میگیرد به حساب مجموع هست. در اینجا هم همینطور، لذا اگر کسی فتوا هم ندهد به این که مجموع همه رو با هم جمع کند و خمس بپردازد، احتیاط قطعاً که احوت وجوبی هم با توجه به نظائری که در موارد متعدده سابق ذکر کرده بودیم ملاحظه بشود، احتیاط این است که شخص حتماً تجمیع کند و خم و نصاب را به نسبه به تجمیع محاسبه کند و خمس را بپردازد اگه به نصاب رسید. این در صورتی است که به این کنز، انواع مختلفی از کنز که رسید در یک زمان است، یعنی در یک حفره است، آمده حفاری کرد و اینا و به چند نوع از جواهرات برخورد کرد، اینا همه را با هم حساب کنه. ولی اگر نه، این کارش همینه و هر ماهی یک به اصطلاح گردش میکنه برای کنز، اینایی که دنبال این کارا هن، بعضی وقتا هست که در سال 5 بار 6 بار میرن دنبال این کار. این در 2 نوبت به این گنج برخورد کرد، فاصله زمانی بود، به طوری که اون استخراج به اصطلاح برخورد اول را غیر از برخورد دوم میدانن عرف. در اینجا برعکس بهتر اینه که، یعنی مطابق ادله اینه که هر کدوم رو جداگانه حساب بکنن، یعنی اون گنزی را که یک ماه پیش گرفت ببینه به نصاب میرسه، اگه دوتایش با هم به نصاب به نصاب دوتایی با هم رسیدن ولی به تنهایی نرسیدن، ولی این آقا خمسی لازم نیست. لذا سید میفرماید فلولم یکن آهادها به حد نصاب و بلغت به زمه، چون سید ادعا دارن برای این که هر یک جداگانه باید محاسبه شن، میفهمن لم یجب فیه الخمس که عرض کردیم یجب فیه الخمس، ولی این مورد را با سید موافقیم. میفهمن نعم المال الواحد المدفون فی مکان واحد فی ظروف متعدده. میگه که حالا یک فرع دیگری است غیر از اونی که عرض کردیم. یه وقت است که دفن کردن در چند نوبت واقع شده، اما همه در یک جا دفن، مثلا خزانه ای درست کرده، در یک سال چیزایی رو برده اونجا دفن کرده است. ما حالا یک جوری فهمیدیم که اینا رو در یک نوبت دفن نشده، در دفعات متعدده، ولی این آقایی که برخورد میکنه به خزانه در یک مرحله است. اینجا رو میفرماید تجمیع کند، اگر دفن ولو متعدد بوده است زمانش، اما در یک مکان بوده است، وحدت مکان داشته است، اون چه به عنوان به اصطلاح کنز دفن کرده بود. اینجا میفرماید که ذمیمه کنند. خب اینجا درباره این فرمایش مرحوم سیدم لقائل ان یقول که ما از کجا بفهمیم که اینا در چند نوبت بوده، چون اگر آثار قدمت درش نباشد که حکم مال مجهول المالک را دارد، خمس نداره، تعریف لازم است و اگر تملک یا تصدق شد ضامنه. اگر قدیم هست ما از کجا بفهمیم که اینا رو در چند نوبت آورده، رسیدن به این مطلب که اینا در چند نوبت دفن شده است، اولا خلاف متعارف هم هست، کسی میخواد یک جنس گرانبهایی رو پنهان کنه همه رو جمع میکنه یک جا در یک زمان، نه اینکه در چند نوبت ببره. این یک فرد خیلی نادری هست که بعید به نظر میرسد که همچی چیزی اصلا پیدا و تازه برفرضم شده باشد، ما چجوری بفهمیم اینا در چند نوبت بوده؟ لذا اگر شما قائل به این شدین که لکل واحدن حکم و نفسیهی، اینجا هم باید بگین لکل واحدن حکم و نفسیهی، یعنی با اون فرمایش اولشان این معنا. چرا؟ چون وحدت و تعدد دفن ملاک نیست، بلکه وحدت و تعدد وجدان کنز میزان هست. اگر اینجور تفصیل میدادن بهتر بود از این بیان، بگید آقا اگر این اون انواع متعدده را در یک نوبت به اصطلاح کشف کند، خب اینجا تجمیع کند، اگر در چند نوبت تجمیع، مثل این میماند آقا که در اماکن متعدده یک شخص در هنو ولو نوع واحد تجمیع نباید کرد. این ماه رفت مثلا در این طرف بیابون به گنجی برخورد کرد، ماه بعد رفت اون سمت دیگرش یک جای دیگه برخورد، یا در این قبرستانهای قدیمی که میرفتن یک قبر رفت خالی کردید بله یه چیزایی هست و خلاصه برداشت، دفعه دیگه رفت یه قبر دیگر خالی کرد، اینجا تجمیع نمیشه، ضم نمیشود، بلکه تفکیک میشه، هر کدومشان سر جای خودش. این وحدت صد میکنه، اینجا تجمیع میشه، او همجه داره میکنه دیگه، نه که یک ما یک متر الان بکنه یک متر بره یک ماه دیگه بکنه، روزی چند متر میکنه دیگه، نه این وحدت عرفی صدق میکنه به حفرش، میگه آقا این 4 کندمه در حال حفر، نمیگن این ساعت ساعتش رو بگن 2 تا حفره یا روز رو بگن 2 تا حفره، نه 10 روز همینجور متوالیان شخص در حال حفره، همش یک حفره حساب میشه. مسئله بعد انشاءالله فردا و صلی الله علی محمد و آله.